بحثی رو که امروز قرار شروع کنیم، بحث نظریه صاحب قوانین. نظریه صاحب قوانین یک قرائتش رو در اصول فقه خوندید و اون قرائتی که اصول فقه داشت تبع آخوند و شاگردان مرحوم آخونده. اون قرائت اعتقاد داره که صاحب قوانین در حجیت ظواهر تفصیل داده بین منقصد و غیر منقصد. و اجمالا که من نمیخوام وارد او قرائت بشم دیگه، حالا گفته بودم یه نگاهی به عبارتاشون هم داشته باشید. گفته بودم نگاهی به عبارتایشون داشته باشید. آقای مظفر اجمالا به اون تقریر اعتقاد دارن که صاحب قوانین چون در حجیت ظواهر تفکیک داده، جوابی هم که میدن صاحب قوانین اینه که نه، اندل اقلا تفکیکی بین منقصد و غیر منقصد وجود نداره. یعنی که نه، صاحب قوانین کبرا رو و ما اندل اقلا رو متوجه نشدن و خواستن بگن غیر منقصد یه ظواهر براش حجت نیست، اوغلا قبول ندارن. بعد شما اجازه فهمید نه خیر، گفته اوغلا قبول ندارن.
اوغلا در واقع سر سیره بنا اوغلا
کعنه اینطوریه، کعنه میخوام بگم آقای قوانین شما معامل اوغلا رو درست متوجه نشدی، تحقیق نکردی، اینطوری اجمال و حرف اصلا ریزکاری زیاد داره دیگه. شما با همین نگاه حالتون هم دیدید نه خردن بحث کرد
قرائت شیخ اینطوری،
نه آخوند گفتم، آقای مظفر اینطور گفته تبع آخونده و شاگردان های آخوند. معمولا این مورد بررسی قرار میگیره به عنوان یه نظریه بیان میشه و رد میشه. لذا هم بعدها دیگه میگن آقا بس قوانین دیگه آخوند جوابشو داده دیگه، حالا دیگران هم تکرار کردن. لذا دیگه زود از خارج هم خیلی روش بررسی و تحقیق و اینا انجام میشه. اینو بذارید کنار. مرحوم شیخ غیر از این حرف میزن. مرحوم شیخ چیزی رو که به عنوان اشکال قوانین توضیح میده، حالا باز نسبتش که همه اینا قوانین گفته یا قوانین به علاوه پرورشیه که شیخ به اشکال میده، من حالا فعلا دوباره حیث انتصاب صدوریش میگم تا اینجا دقیق قوانین، از اینجا شیخ، تو عبارت تا اونجایی که باشه دلالتشو عرض میکنم، نباشم شما بعدا میتونید تو تحقیق مسئله برید قوانین ببینید دونید چقدر تو قوانین هست چقدر نیست. شیخ گفته، اما بالاخره اشکالی که شیخ نقل میکنه اینقدرش مسلمه و این اشکال رو منسوب به قوانین میکنه، نشون میده که مستشکل که حالا قوانین است یا قوانین به علاوه شه، مستشکل بناء عقلا را به ادق ما یمکن و ان یقال تصور کرده و اصلا مشکل کبروی تو فهم بنا عقلا نداره، بلکه مستشکل بناء عقلا رو از شماها یعنی تابعین مرحوم مظفر یا بلکه اسلاف مرحوم مظفر که این حرف از اونجا اومده بهتر تعقل کرده و معذالک اشکال کرده. میخوام بفهمید فرق رو. لذا گفتم دیروز گفتم خیلی مهمه، اشکال رفته تو مرز بحث. خب توضیح وزارک من با یه مقدمه دیگه ای با یه زبون دیگه ای شروع میکنم بعد میام اشکال رو میدم. یه بحثی هست تو حجیت ظواهر عزیزان، یه بحثی هست تو حجیت ظواهر که حجیت ظواهر برای اثباتش ما باید چه کار کنیم. حجیت ظواهر تعبیرم دقیقه، برای اثباتش باید چه کار کنیم. خب این آقایون یعنی اسلاف و اخلاف مرحوم مظفر اون مدرسه اول که گفتم که شما تو اصول فقه علمی جزد اون رو خوندیده این جدیده، اونا میگن که آقا ما باید حجیت بنا عقلا رو اثبات بکنیم، یک، و نشون بدیم در عقلا یه چیزی به نام اصول لفظیه وجود دارد، دو تمام میشه قضیه، مفهوم شد؟ اثبات بکنیم بنا عقلا حجت، بعد اثبات بکنیم عقلا از اسارات ظهور و اسارات الاطلاق و اسارات العموم و اسارات الحقیقه و اسارات عدم قرینه و اسارات عدم تقدیر و این اصول لفظیه بهره بگیره، تمام میشه قضیه. شما برای تو ذهنتون همینه دیگه، متعارف میره، درست شد. مقابل این نظریه یه نظریه است از مرحوم امام. امام میگه اشتباه کرد، جز اخیر علم تامه را نگفت، جز اخیر علت تامه اصول غیر لفظیه اندل اقلاه به اینا میگن اصول لبیه. اگر اینا درست نشه پدر بزرگ اصول لفظیه هم بیاد کار حل بکنه. بعد از این نظریه امام تو خیلی جاها استفاده میکنه. یکی از متبلورترین جاهایی که امام ازش استفاده میکنه مسئله شروط دلالت تصدیقیه است و مقدمات اطلاق. چجور؟ من یه مثال، یه توضیح کوچولو میگم، خودتون تعریف به مثال میکنم، ولی دنبال تحقیق نظریه نیستم. آقا فرض کنید ما اصالت العموم رو میتونیم اینجا جاری کنیم، یعنی قواعد اصالت العموم الان تو این جمله وجود داره، اکرم العلماء، قواعد اصالت العموم وجود داره، نه لفظ مجمله، نه ادوات اشتباه استفاده شده، نه همه چیز در جا خودش هست. خب اوغلا حجیت داره بنایشون، اوغلا اصالت العموم دارن، لذا این اصالت العموم اینجا جاری میشه، کار تمام میشه، درسته؟ امام میگه اگر شما احتمال میدید این متکلمی که داره این حرفو میزنه بنده خدا دیروز عکس قرار بوده بگیره اکمرش رو قد کرچک بهش دادن خورده الان گیجه یه حرف میزنه، حجته؟ پس اصالت العمومه با بنا و غلائه با این جمله ای که فرودگاه اصالت العمومه همه که تمام بشن، ما باید بهش اضافه کنیم اصالت عدم سهل متکلم، اصالت عدم غفلت متکلم. متکلم دوزاریش افتاده داره حرف میزنه، تلفنش حال نیست، حواسش هست، سر راه، حواس پرتی نداره، الان اهلیت گفتار رو داره با همه اصالت هایی که اینجا میان، عدم غفلت، عدم سهو، عدم نسیان، جد، اصالت الجد بود، گفتم اراده جدی، اراده سم، مراد جدی، مراد استعمال، انما الجد به خلافه، خوندیم با هم؟ مناهج بود؟ بعد زرم میگه تو همون چیز که در مورد جدی صحبت کردم اینو گفتم، حالا همون بعد علامات الحقیقه بود. خلاصه اینا باید اضافه بشه، اینا اصول غیر لفظی هست، رفتی به لفظ دارد. شاهد سیدنا، آقا اگه متکلم بخواد امضا کنه چیزی رو، بخواد تملیک کنه چیزی رو، بخواد اهدا کنه چیزی رو، بخواد به چیزی اقرار کنه، اگر اینا نباشن لا یعبلو، لا یعبع به قولهی ولا به فعلهی ولا به تحدیدهی ولا به توشیرهی، به هیچی اهد نمیشه. پس با توضیح اینا حتی مهمتر از اصول لفظیه، چون اصول لفظیه در بستر اینا معنا میشه، حجت میشه، ارزش پیدا میشه. اینا اصول غیر لفظیه اما مصادیق بناء عقلا، اینا باید درست بشه. و شماها که میگفتید ما برای حجیت بخشی به کلام نوکر دو گامیم، یک بناء عقلا، دو تصویر اصول لفظیه در بناء عقلا، اسم اینا رو نیاوردید یعنی اصلا به ناغلا رو متوجه نشدید. باید بگید به ناغلا حجته، قوانینی که اغلا برا متکلم، نه متکلم، لا متکلم به ما انه متکلم، ما شاء الله از ما متکلم به ما انه فاعل مختار حکیم عند الاغلا، حالا سواء تکلم او فعل او انفعل اثر یتأثر، به ما انه فاعل مختار عقلش برا، حالا یا حرف زده یا یه کاری کرده یا اول نوع درست بشه، بعدش ما میرسیم به اصول لفظی. پس تصویر صحیح حجیت ظواهر چیه؟ اول به ناغلا رو درست بکن، بعد بگو این متکلم دارای شرایط و ضوابط عقلاییه، شرایط و ضوابط عقلایی لا من حیث و کلامه بل من حیث و الفعل الصادر منه، بعد که این درست شد بعد بگو حالا فعل او کلام است، کلام او تو قاعده ظواهر الان عمومه، الان اطلاقه، الان مهمه، مجازه، اما قرینه پیدا نشد. درست شد آقا؟ پس من الان اصول غیر لفظیه رو عند العقلا توضیح دادم، جاشو گفتم، اهمیتشو گفتم، و اینکه اینها اثرگذار روی اصول لفظی هم. تمام شد آقا؟ این مقدمه. حالا
از ظهورات خارج هم دیگه، درسته؟
حاکمه بر ظهورات هم
میدارم، دو تا چیز
بر بره، دو تا چیز هم
بعد اون آقایونی که میاد بس مثلا ارزیت ظهور چون تجه این هستن اون به
خب لوازم چه خواهد؟ حالا اگر جو هستم باش، من خود نمیخوام نسبت بدم به کسی، دعوا نمیخوام بکنم تو اخبار، اینو بفهمید. بله بله، حالا میگم نسبت به اقوال رو بکنید، من دو تا نظریه گفتم، شما بعدا برید تحقیقش کنید، نیستن، قطعا نیستن ملتفت به این. الان این توضیحی که دادم جدید، این توضیحی که دارم تو اصول فقه وجود نداره.
خب حالا این تأثیر در حجیت اون
داره؟ بله بله تأثیر داره. بله این زمام اصلیه، این نباشه هیچ، همه چی رو هواه. خب حالا این نگاه داشته باشید، من الان دو نفر متأخر نقل کردم، درست شد؟ یه بار شما الان میخوام کلام قوانین تحقیق کنیم، قوانین تفکیک داده در ظواهر بین منقصد و غیر منقصد، اینه دیگه. یه بار میخوام کلام قوانین تو فضای اولیه معنا کنیم، یه بار تو این فضایی که امام گفت، فرق میکنه. بگیم قوانین چی رو نفهمیده؟ اصلا تو ظهور اون ناقصه، اون نصف نیمه، یا اینو نفهمیده؟ این دوتا؟ یا اینکه بگیم قوانین همه اینه فهمیده و اشکال کرده، سه تا. یه بار بگیم قوانین اصالت و ظهور به ناغلا نفهمیده، خب کدوم اصالت و ظهور به ناغلا؟ اونی که اونا گفتن، خود این خیلی اصله، یعنی اگه قوانین اینم نفهمیده باشه. این که بگیم قوانین اصالت و ظهور به این شکلی که الان گفتم با این دقت رو نفهمیده، این قبول، خیلی ها نفهمیده، حالا اینم نفهمیده. سه، اینکه بگیم قوانین حتی اینم فهمیده و میگه تفکیک بین منقصد و غیر منقصد اقتضای فهمیدن این آخری است، این که تو کلفت ارزش دارد.
یعنی از بحث منقصد و غیر منقصد متعلق به غیر اصول لفظیه؟
ببینیم حالا خب توضیح بدم، تازه میخوام تو میگم فقط اگر خب من خود دعوا میده از دور مبنا رو درست میکنم، پله پله نزدیک میشم که شما بتونید قضاوت کنید، نمیخوام شما منفعل باشید. خب از دور ببینید تصویر چیه، هی که میریم جلو شما هی وادار به حکم بشید، تقویت بشه بنیه یا حکم کردن و اشکال کردن در شما.
اگر اینها نباشه، یعنی اگر یکی از اون چیزهای غیر لفظی نباشه، اون ظهور هم اصلا
آره میگیره، هیچی اصلا به فعله احتجاج نمیشه. خب حالا دوباره میگم، یه بار میگم قوانین مشکل کبروی داشته به ناغلا نفهمیده، بعد کدوم به ناغلا؟ همونی که اصول فقه گفت. یه بار میگم قوانین مشکل کبروی داشته به ناغلا نفهمیده، اینی که الان امام گفت. یه بار میگم نه، قوانین اصلا به ناغلا به این شکلی که امام گفت و فهمیده، قوانین که میگم اشکال مستشکل، حالا قوانین یا قوانین به علاوه شه، یه اشکال
اصلا مبتنی بر فهم اینه، چون اینه فهمیدیم اشکال کردیم. یعنی لازمه منطقی فهم بناء عقلا به این شکل نهایی این است که تفکیک کنیم بین منقصد و غیر منقصد. ببین چقدر ارتقا پیدا میکنه. شیخ این سوم میگه آقا به قوانین بناء عقلا به این شکلی که ما گفتیم رو نفهمیده. تفکیک منقصد و غیر منقصد نتیجه منطقی نفهمیدن قوانین است بناء عقلا به این سبک راقی را. میگیم نه، قوانین تفکیک کرده چون فهمیده ای بناء عقلا را تفکیک کرده. یعنی اقتضای مبنای حق تو بناء عقلا تفکیک قوانین. مستشکل اینو میخواد بگه. اگه به اینجا رسیدیم مرد میخواد جواب به اشکال رو فهم. ببین اگر قوانین کبرای مزفر رو نفهمیده، جواب تفکیکش میشه کبرای مزفر. اگه قوانین با فهم کبرای مزفر اشکال کرده، جوابش میشه کبرای بناء عقلایی که امام تقریر میکنه. اگه قوانین با او کبرایی که فهمیده اشکال کرده، با چی جوابش بدی؟ گرفتی چی شد آقا؟ این درده، این مرز علمه. خب حالا با این نگاه کلان برم تو توضیح قوانین. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صاحب قوانین دو تا حرف داره، یعنی اشکال، اشکال منصوب به قوانین. اینجا دو تا حرف کلی توش هست. یک، حجیت اصول لفظی و ظواهر کلام مبتنی است بر این که ما فحص و یأس کنیم از قرائن که متکلم اعتماد کرده برشون، و بعد الفحص و الیأس دیگه به احتمال خلاف اعتنایی نکنیم. اینو من میفهمم، من صاحب قوانین، من مستشکل اینو میفهمم. آقا این چی بود؟ این کل حرف مزفر. میگه مزفر و آقایون چی میگفتن؟ میگفتن وقتی که ما بلو ما مقصود به افهام نیستیم، اما وقتی تو محال کلام گشتیم و هرچی قرینه بود پیدا کردیم و قرینه دیگه پیدا نکردیم، قرائن نادره مورد اعتنا نیستن و کلام به انضمام قرائنش برای ما حجت. قوانین میگه من اینه میفهم. مقدمه یه ام خود ای زیر مجموعه یه قانون حاکمه. خود ای حرف زیر مجموعه یه قانون حاکمه. اون قانون حاکم مال عقلاه. عقلا میگن قبیحون علی المتکلم، که متکلم که حکیمه، یقصد شیئا ولا یعد مقدماته. قبیه متکلم یه چیزی رو بخواد اما مقدماتش رو آماده نکنه، مهیا نکنه، نشماره یک دو سه، اینا مقدمات ایشه یه کلی. حالا اینجا متکلم چی؟ مازا هو المقصود در متکلم؟ تفهیم متفهمه با فلانی یا با فلانی ها. هرکی حیثو که متکلم قصد کرده یه چیزی را تفهیم کند به زید، لابد که تهیه کند، آماده کند، اعداد کند مقدمات تفهیم به زید را، و الا خلف در حکمت و اهلیتش. و وقتی متکلم قصد میکند تفهیم زید و امر را، لابد که تهیه کند، آماده کند، ببیند مقدمات تفهیم به زید و امر را و هاکذا. حیث ما اراد تفهیم شیء به یه شخصی یا به اشخاصی لابد که مقدمات تفهیم به او شخص رو اراده کنه و مقدمات شما حلیه. این کبراست که سبب میشه اگر شما اگر آقای زید فحص کرد و قرینه دیگری در کلام متکلم نیافت تمسک بکنه، بگه آقا وقتی او آقا خواسته به من بفهمونه منم جلو دستم این مقدماته تو همینا قرائنشو آورده دیگه، وقتی دیگه من هرچه دارم میگردم تو اینا چیزی نیست پس نیست، احتمال خلاف ملغا. خب به من بگید دیگه منم اینا جلو رو میز کارم اقده، پا هرچی خواسته بیاره روی میز کار آورده برام، منم گشتم چیزی پیدا نکردم. اما اگه متکلم بخواد زید و عمرو تفهیم کنه، حالا اگه بخواد زید و عمرو بکر تفهیم کنه، حالا اگه بخواد صد نفر رو تفهیم کنه، خود به خود باید اقتضای لوازمشو با صد نفر بچینه. اینجا او صد نفری که مقابل متکلمن و میز کار جلوشون مشخصه، وقتی میگردن و در بیش از این چیزی نمیابن، میگن متکلم جاد حاضر نیست، عاقل فهیم صاحی نیست، غافل نیست، استخدم قرائن موجبه ظهور رو و هرچی غیر از این بوده احتمالش هست، اما احتمالش ارزش عقلایی نداره چون متکلم فهیم حکیمه دیگه، سراغ سائر قرائن نمیره. اما حالا اگر من مقصود خطاب نباشم، دو پله رو اضافه کردم، ظواهر رو گفتم، قواعد متکلمم اضافه کردم بهش، حالا اگر من مقصود به خطاب نباشم، متکلم اصلا من مقصودش نیستم که قرائن رو برای فهم من استخدام کنه، من مقصودش نیستم که بخواد قرائن رو برای من استخدام کنه. اینجا میتونم اگر من فحص و یأس کنم نتیجه بگیرم که دیگه چیزی نیست، چیزی نیست استناد به فاعل باید بشه، فاعل کیه؟ متکلم، یعنی چیزی ایجاد کرد یا ایجاد نکرد، قرار نبوده برای من ایجاد قرینه کنه که بگم گشتم و چیزی پیدا نکردم پس دیگه قرینه ای وجود نداره، چیزی رو ایجاد نکرده، لعل ایجاد کرده، اعتمد علی قرینته که من پیداش نکردم. حالا اینجا میشه تمسک کنیم متکلم غافل نیست، عاقل فهیم حکیم صاحی نیست، قادر حواسش بوده و نه نمیتونیم، برای من نمیتونیم تمسک کنیم، نه این که نیست هست اما به درد من نمیخوره، چون یه متکلم حکیم باشد فهیم باشد قاصد باشد عاقل باشد صاحی نباشد، برای کی؟ برای کسی که مخاطبه، نه برای من، نمیتونم تمسک کنم. وقتی نمیتونم تمسک کنم کلام او به درد من نمیخوره. خب حالا تو اینجا یک کسی اشکال میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم، دقت بفرمایید، بسم الله الرحمن الرحیم، این آقای متکلم لازمه حرف شما این است که فقط با مخاطب روبرویش حرف بزنه، چون شما اینقدر دارید دائره رزق میکنید که دیگه متکلم نمیتونه با کسی که الان تو مجلس خطاب موجود نیست حرف بزنه، چون ممکنه برای او دیگه قرائن به دستش نرسه، نیستش دیگه. قوانین جواب میده، بگه ببخشید اصولی بگیم، فرق بین تفکیک بین خطاب مشافهی و غیر مشافهی با بین خطاب نسبت به مقصودین بالافهام و غیر مقصودین بالافهام، من دومی رو گفتم نه اولی، فرق بین تفکیک بین مشافهی و غیر مشافهی با بین تفکیک بین مقصودین و غیر مقصودین. من دومی رو دارم میگم نه اول. توضیح و زانک. متکلم حکیم یا نه؟ حکیم. میخواد با نامه به یه کسی یه چیزی رو بگه. آقا شما وقتی اراده تفهیم داری نسبت به کسی که غائبه، تو این نامه میخوایی تفهیمش کنی، چون موظفی او رو تفهیم کنی، دیگه نگاه به اویه که الان غائبه طوری استخدام دال و ابزار رو قرینه میکنی که او بفهمه. اگه او موجود باشه، روبروت باشه، حاضر باشه، مشافهت باشه، طوری استخدام میکنی که او بفهمه. وقتی غائبه تو نامه میخوای استخدام کنی، باز طوری استخدام میکنی که او بفهمه. سبک استخدام فرق میکنه. چی توجیه کننده سبک استخدامه؟ غرض متکلم. به عبارت دیگه متکلم نه فاعل بالقصد از جهت فلسفی تصور مصلحت میکنه، تصور مصلحت میکنه، میره به سمت ایکار. مصلحتش چیه؟ مازا المصلحه. یه بار مصلحت فهموندن به کسی که روبروت نشسته، یه بار مصلحت فهموندن به کسیه که موجوده الان تو زمان خودم اما غائبه، باید با نامه بهش بگم. یه بار مصلحتی که اصلا میخوام وصیت کنم برای اولادم که بعدن به دنیا میان الانم نیستن. تو هر جا مصلحت هرچی باشه متکلم فعلشو، تنظیم اعمالشو، استخدام دوال و قرائن رو نسبت به او انجام میده. کلن حسابه و کتابه. لذا اگر متکلم مخاطبش غائبه، پیشش نیست، میدانی عملیاتی آنالیزش کنید. اول مخاطبش میاره تو ذهنش. اگه مخاطبو میشناسه و میدونه یه سری قرائن تو ذهن مخاطب هست بین من و او قبلا با هم توافق شده، دیگه او قرائنه نمیدونیسن. او مقداری که میدونم نیست یا شک دارم پیشش هست یا نه، مینویسمش. اگه پیشم باشه، حالا اجرایی کنیم میدانی، اگه پیشم باشه به جایی که یه مطلب رو توی خط بنویسم با یه اسم اشاره به شیئه میتونم تفهیمش کنم، دیگه لازم نیست بنویسمش. با تون صدا میتونم یه چیزی بهش بفهمونم، دیگه لازم نیست لفظی برای او استخدام بکنم. با اشاره دست و صورت و ملامح وجه هم میتونم یه چیزایی بهش بفهمونم، لازم نیست استخدام. اما وقتی میخوام به، چون غائبه، به اینا نمیتونم تمسک کنم، باید بنویسم. حالا تو نوشتم این دفعه باز نگاه میکنم یه چیزایی پیشش بین من و او متفاهم سابقه، دیگه نمیارمشون تو نوشته، چیزی که نیست باید بنویسمش. حالا اگر اصلا به دنیا نیومده بعدا به دنیا میاد، دیگه چیزی هم بین ما متفاهم نیست، مجبورم یه ذره تو نوشتن تطویل ایجاد کنم، قرائن دیگری رو به مکتوب اضافه کنم. بالاخره پس آقا بچینیم بناء عقلا موضوعش ظهوره؟ نه، بناء عقلا موضوعش فعل متکلمه. به ما انه فعل صادر من الحکیم، فعل صادر از حکیم با قصدش تنظیم میشه. مازا اراده، تصور مصلحت کرد، تصویر مصلحت کرد، چی بود مصلحته؟ فعلش رو باید با مصلحتش تنظیم کنه. مصلحتش تفهیم زیده، زیده موجود تو مجلس مخاطبه، یه جوره فعلش رو تنظیم میکنه، یه سری لوازم و الزامات برای فعلش داره. وقتی زید غائبه یه سری لوازم و الزامات دیگه ای پیدا میکنه. وقتی زید اصلا معدوم الان به دنیا نیومده یه سری لوازم و ملزومات دیگه ای استخدام میکنه. وقتی زید معدومه، آقا زید که موجود نیست که اللحاظ درونی الان زید حامل یه سری قرائن تو ذهن خودش باشه، دیگه لازم نباشه من ذکرشون کنم، من اصلا به دنیا نیومده، مجبورم دیگه کل ما قیل و یمکن ان یقال از قرائن رو همین الان تو نوشتم بیارم. اما وقتی زید زنده باشه، بابا 4 سال با هم بودیم، حالا رفته شهرشون، یه چیزایی بین من و اون مفاهمه است، لذا میتونم با یه اشاره ای یادش بیارم. حالا اگه زید ما 20 سال با هم بودیم زیختر میشه. حالا اگه زید روبرومه، دوال زیختر میشن. یعنی با یه اشاره بهش میفهمونه دیگه لازم به یه جمله و سه جمله گفتن نیست و هاکذا. با توجه به این توضیح، حالا بسم الله الرحمن الرحیم، این بناء عقلاء آقا حالا شما به من میرزاقانی بگو بنا عقلا نفهمیدید. من بنا عقلا فهمیدم بهتر از اونیست که شما گفتید. شما میگفتید بنا عقلا موضوعش چیه؟ ظهوره. من میگم نه، بنا عقلا موضوعش فعله صادر از متکلم حکیمه با همه شکوفش، با همه نکاتش. یکی از اون افعال تکلمه. تو تکلم قواعدی هست به نام اصالت و ظهور. اما پیچ اصالت و ظهور دست کیه؟ دست قصد متکلمه. متکلم مازا اراد، خواست به کی بفهمونه؟ تفهیم مازا اراد، تفهیم، تفهیم کی زید، تفهیم کی ایصد نفر، تفهیم کی اینایی که نیستن اما قبلا با هم بودیم، نه تفهیم کی کسایی که به دنیا نیومدن بعدا به دنیا میان. اینا هر کدومش یه اختصا داره تو تفهیم. پیچم پیچه به ناعقلان مثل متکلمه. موضوع حجیت فعل متکلمه. حالا با این توضیحات بیاییم سراغ بحث ما نحن فیه. اگر روایات ما از نوع اخیر، آخرین مثالی که من زدم گفتم مخاطبین اصلا موجود نیستن، آقا من دارم می نویسم برای کسانی که قرار ده ها سال دیگه به دنیا بیان، طبعا دیگه اعتماد برای هیچ قرینه ای نمی کنم الا و قد بینتها و الا و قد قیدتها فی الکتابه، می نویسمش. چون من اصلا به دنیا نیومده که تو ذهنش یه چیزایی باشه که منم بدونم تو ذهنش چیه بعد به اونو اعتماد کنم دیگه بخوام کوتاه نویسی کنم، بر اون دال اعتماد کنم دیگه خودم یه دال میتونه نوشته استخدام نکنم، نیستش اصلا. به این میرزا قوم میگه دیدن المؤلفین. سبک تألیف اینه. اما روایات ما قطعا از این دسته نیسته. روایات چه شکلی هم؟ بلبداه قضیه شخصی هم خیلی هاشون، خیلی هاشون کمه توشون که روایات قاعده ای باشن. حتی اونایی هم که قاعده ای هم بعد بگیم چون بین امام و زرار است لعل امام اعتمد علا قرینت متفاهمه بینه و بین زراره، یا نه لا یعتمد علا قرینت سابقه، یه قرینه ای که ملصق به کلام دیگه لازم به ذکر نیست، نه امام استخدم همه قرائن رو همون لحظه تو مجلس خطاب، اما بعضش از نوع غیر لفظیه، حرکات ملامح وجه، اشاره است. قناعت کردید؟ فرق آنها. یه بار میگم امام اعتمد علی قرینته، آقا من شما با شما یک سال دارم درس میخونم دیگه، شما دعوه به میشناسید، منم میدونم یه چیزایی دیگه نمیگم، شما میدونید خودتون، لذا علی هر کی این نوار گوش بدن اونا گیرش نمیاد. یه پله جلوتر، نه اصلا اعتمد تو الان همه قرائنی که الان استخدامشون میکنم، اما بعضش تابلو، میگم این آن کسی که تو نوار گوش بده اینو به دستش نمیدیم ما، چون اعتماد بر قوه بصری شماست و تابلو و اشاره من دیگه تو عبارت که نیست. و روایات ما بین شخصیت که اصلا بین امام و راوی چیزای مفروضه و بین قضیه قاعده، اما حتی قاعده ها هم اینجور قرائن توش هست یا یسلح که توش باشه، واقعا احتمال عقلایی وجود داره که این چیزا بوده بین الامام و راوی، واقعا یسلح، یعنی یه چیزی نیست که نه یه احتمال یک در هزاریه که بی خیالش، نه واقعا احتمالش وجود داره ولو در مقام خطاب. اینا همین شأن صدورا و شأن نزولا رو میسازن، همین قرائن عامه. خب حالا که اینطور شد روایه کلام بین الامام و راوی برای منی که مقصود نبودم به درد نمیخوره،
از این نیست که قرینه ها به دستم
نمیرسه،
یعنی مثل اشکال بحث قبلی میمونه،
مثل تقریبا مثل قبلی میشه. سیدنا حالا اینا اینا مقایسش نکن، هیچ چیز دیگه اینجا داره فعلا، ذهن نره جای دیگه. حالا اینجا لقائل ان یقول بابا متکلم حکیمه، متکلم قاصده، متکلم عالمه، متکلم فهیمه، شما چی جواب میدید از قبل میرزای قمی؟ میگید بابا اصلا ما قبول داریم بابا متکلم حکیم یعنی کارو لغو نمیکنه. من که نمیگم اگه برای من استخدام قرینه نکنه لغوه، حسنه درسته، چون متکلم لابد و ان یستخدم القرینه برای کی؟ نه
مقصود
عقلی بگید استدلالی بریم جلو برای غرضش. آقا فعل نباید لغو باشه. ببینید این لغویت کجا اومده؟ اول بار لغویت مال بحث علت غایی عزیزان. تو رو خدا یه بار فلسفه منطقی کسی درست خونده باشه دیگه این بلا سرش نمیاد. بابا متکل آقا هر فعلی که شما میخوای انجام بدی تشنته، اگه رفتی پیش آب گرم کن میخندن بهت، میگن برو پیش آب سرد کن. چرا؟ لغو. یعنی چی؟ یعنی تصور مصلحت کرد تشنگی، رفع تشنگی مصلحت داره، تصدیقش میکنه، شوق پیدا میکنه، مانع هم نیست، روزه نیست، ضرر نداره و و و و تصدیق میکنه، شوقش زیاد میشه، مانعی هم نیست، اراده میکنه، اراده میکنه که چیکار کنه؟ فعل محصل للغرض، آب خوردن، آب سرد کن، برو پیش آب گرم کن، خدا خیرت بده. پس لغویت همون علت غایی است، تطابق فعل حکیم با علت غاییش. حالا متکلم مازا اراد، تصور مصلحت چی کرد؟ مصلحت و تفهیم. تفهیم صفت اضافیه. تفهیم بگو چه کسی را؟ هر کسی را قرینه تابع او باید بیاد. ول وجدان که روایات ما بین قضیت شخصیه یا قضیت کلیهی که بالاخره محفوف به قرائن غیر مکتوب است. حالا از افعال ازاله که خیلی از مکتوبه هم نابود شده به دست ما نرسید، این دیگه تیر خلاصه.
دست ما نرسیده، ما میگیم مقصود اسمیانه
جانم؟
دست ما یه سری قرار
نمیرسید. امام برای اونی که مقابلش نشسته وقتی استخدام قرینه میکنه خب میده بهش، داره میگه. حالا اگر اینا ای گفتن مجلس مخاطب تو سه تا روایت نقل شد، دوتاش نابود شد چی؟ این عزف الازاله که دیگه تیر خلاصه. میگیم لذا اولا ما مقصود نیستیم، لذا تمسک نکنید به لغویت، عدم حکمت. متکلم حکیمه، ارادت و تفهیم هم داره، اما تفهیم چه کسی برای او استخدام قرینه میکنه؟ عدم استخدام برای من ضرری به حکمت متکلم، ضرری به مسئله عدم الصرف نمیزنه. ببینید قشنگ داره با او اصول غیر لفظی، اصول عقلایی کار میکنه. اصالت و عدم الصرف، اصالت الحکمه، اصالت الجد، اصالت التفهیم، اصالت عدم قبول، اما برای من نیست، برای اونه. به من چه مربوط؟ من چه کار کنم؟ لذا مانعی که لغویتی که دست مولاره ببنده و مولاره مجبور کنه که برای منم قریم استخدام کنه وجود بگو آقا نداره. عزفو الازالک دی که آخر از آقای برو جردی رزبان مبارده، عزفو الازالک بابا دیدن و اقلا در مقام تفهیم و تفهمات شرعی و روایات چجور بوده؟ سیر راوی می اومده در خونه امام، سوال شرعیش میپرسته، امام که بهش میداده، راوی می ایستاده تو بعدن سوال قرار انجام کنه، میرفته به همون عمل میکرده. اندلای چجور بوده؟ خب سوال میکرده میرفته عمل میکرده. این یعنی چی؟ یعنی امام داره شخصی حرف میزنه، داره باش حرف میزنه. قسمون کوتاه، ایشون میگه تنها را به راه حجیت روایات انسداد. بگیم درست ما مخاطبش نیستیم، اما اقوال امارات و حجج برای ما فی ما نحن و فی فی زماننا، تو شرایط خاک بر سری هر که هیچ دستمون کوتاه با بزنیم تو سرمون دیگه، اقوال حجج هم ایناست، با چه کار کنیم دیگه؟ اگه اینا باشه خیلی بدبخت میشیم. نه انسدادی نیست، من مقدمه را از آی روجدی اضافه کردم برای تکمیل حرفش.
این فرمایه تنها راش انسداده وقتی که ما
نوکر واقع باشه،
درسته؟ وگرنه
میتونیم جواب شد. نه 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 واقع نه، اصلا تو مقام حجتیم سیدن واقع،
مقام حجتیم
جواب شد. اصلا به درد اینجا نمیخوره، این سقریات اینه. فرض کنیم ما نوکر واقع نیستیم، میخوایم مصلحت سلوکیه اعمال کنیم، فرض هم کنیم حجت موجود ما همین روایات هم. خب این روایات قراره با چه حجتی حجت بشن؟ با بناعقل. بناعقل اینجا رو نمیگیره، برای من نمیگیره. بابا حتی بالبناء بر حجت واقع که باشه، میگم لعل تو اصلا همون جایی هم که از امام شنیدی لوح محفوظ رو بهت ندادن، او بحث واقع. بابا خود اونی که میخواد از امام بشنه و عمل کنه داره با حجت کار میکنه، نه با واقع. حالا بالبناء بر حجت، یکی از حجت چیه سید؟ بناء عقلا. سهراش چیه؟ متکلم حکیم کذا کذا. سهراش چیه؟ ظهور قوانین لفظی. اینا همش برای کی این پکس به درد میخوره؟ من بسید جانم آیه
این که مثلا که ما مخصوص به افهام عرب وارد نیستیم و اینها عرب وارد با یه سری مبانی کلام اینها نمیسازه
بعد اونا میشه جواب اونا میشه جواب اول
یعنی جواب یعنی ایشون چجوری میخواد اونا رو چیکانه
حالا حالا بذار ببین الان قصه ادامه داره اون یکی از گام هاشه اونا میشه جواب میرسیم الان یکی از جوابایی که به این مرحله میشه داده بشه همینه حالا ببینیم اون میتونه حل کنه یا نه
ایشون اکثرشون بازار شخصی یا نه اون قانونی که به دست ما نرسیده به اون خاطر ما میگیم مخاطب
نه همش همه این مراحل رو گفته الان تو اشکال همه رو میخونی وقتی که نداری میذاری برای فردا ان شاء الله اصل به عمل محمد و آل
همه
همه رو میگه الان تو عبارت من یه همه این چی که گفتم و من قول بهت میدم یکی یکی از عبارت در بیارم برات ان شاء الله میتونستم الان بخونم 3 4 دقیقه کل بشه اما گفتم دقیق بخونیم که اشکالات تو عبارت هم دستتون باشه ان شاء الله
جواب